باز هم سلام و خوش آمدید. ساعت حالا 11 پیش از چاشت به وقت کابل است و رادیو آزادی را روی آموج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. من مصطفی صدیقی در این 60 دقیقه باز هم با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هستم. در صدر گزارش های این ساعت میشنوید که بلند پایه ترین مقام نظامی ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را مهلک ترین شبکه با مزرعه در برابر قوای رهبری آمریکا در افغانستان خوانده است. قرار است مایک مولن امروز به پاکستان سفر کند. در گزارش دیگر داریم که ایالات متحده آمریکا در سرحد تاجیکستان با افغانستان تجهیزات پیشرفته را نصب کرده تا از ورود مواد مخدر به آسیای مرکزی از طریق این دو کشور همسایه جلوگیری شود. گزارش های دیگر هم هست. برمیگردم با فهرست کاملتر، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از فوزیه احسان میشنویم.
با تقدیم سلام، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری کنفرانس بین المللی کابل و دستاوردهای آن ابراز حمایت کرده است. 4 سرباز نیروهای بین المللی کمک به امنیت امروز در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت حج و اوقاف افغانستان اعلام کرده است که سر از امروز پروسه ثبت نام روندگان حج را آغاز می کند و 16 شورشی مضمون در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت امریکا در وزیرستان جنوبی کشته شدند. تفصیل اخبار. شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری کنفرانس بین المللی کابل و دستاوردهای آن ابراز حمایت کرده است. در یک اعلامیه که امروز از دفتر مطبوعاتی نمایندگی خاص سازمان ملل برای افغانستان در کابل به نشر رسیده آمده است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر برگزاری موفقانه کنفرانس بین المللی کابل به دولت افغانستان و جامعه بین المللی تبریک میگوید. در این اعلامیه از تاکید روی نقش رهبری کننده افغانستان و همچنان پذیرفتن مسئولیت در همکاری با جامعه جهانی استقبال شده است. کنفرانس بین المللی کابل به روز سه‌شنبه گذشته به اشتراک سرمنشی سازمان ملل متحد و نمایندگان بیشتر از 70 کشور و سازمان‌های کمک کننده به افغانستان دایر گردید. در این کنفرانس تاکید صورت گرفت که 50% کمک‌های بین المللی باید از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسد و در این حال تا سال 2014 میلادی نیروهای افغان مسئولیت‌های امنیتی را از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان با عهده گیرند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان میگویند که 4 تن از سربازانشان امروز در این کشور کشته شدند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که این سربازان در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان جانهای خود را از دست دادند. در مورد محل دقیق این رویداد و هویت سربازان تبصره‌ای نشده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان در جریان ماه‌های اخیر با حملات مرگبار روبرو بوده و ده تن از سربازان خارجی در مناطق مختلف افغانستان کشته شدند. نیروهای افغان و آمریکایی در ولایت بادغیس خبر دادند که هفته گذشته 14 ماین کنار جاده را کشف و خونسا کردند. بر اساس اعلامیه این نیروها، ماین‌های یاد شده در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس کشف شده است. وزارت حج و اوقاف افغانستان اعلام کرده است که سر از امروز پروسه ثبت نام روندگان حج را آغاز کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که مجموع مصارف سفر روندگان حج $2,825 آمریکایی می شود. همچنان وزارت حج و اوقاف از کسانی که امسال می خواهند به زیارت خانه خدا بروند خواسته است تا پول مصارف خود را در مرکز و ولایات به نمایندگی های کابل بانک، یکی از بانک های خصوصی افغانستان، تحویل دهند. امسال برای 30,000 تن امکان رفتن به کعبه فراهم شده است. و بر اساس گزارش انجمن صرافان سرای شاهزاده، اسعار خارجی در مقابل پول افغانی امروز در کابل چنین تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 44 افغانی و 65 پول، 1 پوند انگلیسی 68 افغانی و 30 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 11 افغانی و 82 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 521 افغانی. این بود خبرهای افغانستان. تا این ساعت اکنون خالد مفتون خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می‌کند. رادیو آزادی.
در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی امروز 16 تن از شورشیان مظنون در وزیرستان جنوبی پاکستان کشته شدند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام استخباراتی پاکستان نوشته است که 6 راکت بالای یک محوطه شورشیان مظنون در منطقه نازعی نارای فیر شده است. گفته می شود که تعداد از اتباعی خارجی نیز از جمله کشته شدگان است، ولی جزئیات بیشتر در مورد در دست نیست. طیاره های بی پیلوت آمریکایی به طور منظم شورشیان را در شمال غرب پاکستان مورد هدف قرار می دهد. در این حال نیروهای پاکستان چندین عملیات را علیه شورشیان در وزیرستان جنوبی انجام دادند. مایک مولن رئیس کمیته مشترک لویدرستان آمریکا امروز از پاکستان دیدار می کند و با مقامات نظامی این کشور در مورد جنگ علیه ملیشه‌های اسلامگرا گفتگو می کند. قرار است مولن با اشفاق کیهانی لویدرسیز قوای مسلح پاکستان ملاقات کند. مولن در جریان دیدارش از این به روز جمعه به خبرنگاران گفت که نگرانی وی در مورد پناهگاه‌های افراطیون در پاکستان به شمول شبکه اقانی در وزیرستان شمالی پابرجاست. به گفته مولن، گروه اقانی با شبکه القاعده و سایر تروریست‌ها ارتباط دارد. وی همچنین گفت گروه اقانی از جمله مهلک‌ترین شبکه‌های علیه نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید دیمیتر مدویدوف رئیس جمهور روسیه بر ضد تهران شده و از طریق اشاعه دروغ در مورد برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا پیوسته است. آژانس خبررسانی ایسنا به نقل از احمدی نژاد نوشته است که مدویدوف وارد بازی تبلیغاتی شده که رهبری آن را آمریکا به عهده دارد. با گفته احمدی نژاد، رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفته بود که ایران به ساختن سلاح هسته‌ای نزدیک شده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای است، ادعایی که ایران آن را اماره رد کرده است. کره شمالی تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی را تهدید کرده است. تلویزیون دولتی این کشور از کمیسیون دفاع ملی نقل کرده که اردوی کره شمالی آماده است تا جنگ مقدس را آغاز کند. کره شمالی اول این هفته گفته بود که در برابر این تمرینات نظامی مشترک پاسخ خواهد گفت. قرار است این تمرینات مشترک بحری میان آمریکا و کره جنوبی فردا در آب‌های جزیره کره انجام شود. انتظار می‌رود در این تمرینات کشتی‌های جنگی، تیاره بردار و هزاران عسکر دو کشور شرکت کنند. هند و آمریکا پیمان جدید مبارزه علیه تروریسم را امضا کردند. حکومت هند اعلامیه را صادر کرده و گفته است که بر اساس توافق جدید، همکاری‌های بیشتر بین قوای خاص و کماندوی دو کشور به وجود خواهد آمد. این توافق بعد از آن صورت گرفت که مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی آمریکا در مورد تلاش‌های ملیشه‌ها به خاطر فشار بالای هند و پاکستان به یک جنگ دیگر هشدار داد. و حداقل 9 تن از شورشیان وابسته به PKK یا حزب کارگران کردستان در اول این هفته توسط نیروهای نظامی ترکیه کشته شدند. با گفته مقامات نظامی ترکیه، این افراد بعد از حمله مرگبار حزب PKK بالای یک واحد نظامی ترکیه در نزدیک سرحد عراق کشته شدند. در جریان حمله شورشیان PKK به روز سه‌شنبه 6 عسکر ترکیه کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. شورشیان PKK اخیراً عملیاتشان را بر از آن افزایش دادند که عبدالله اوجلان، رهبر زندانی این حزب، از طریق وکیل مدافع خود اعلام کرد که وی تلاش‌هایش را به خاطر گفتگو با انقره کنار می‌گذارد. ترکیه و تعداد از کشورها PKK را یک حزب تروریست تلقی می‌کنند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 11:09 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ادامه این برنامه میشنوید که بلندپایه‌ترین مقام نظامی ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را مهلک‌ترین شبکه در برابر قوای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان خوانده است. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر برتان داریم. در همچنان در گرد همایی در پروان بزرگان قومی در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان صحبت کردند. انتخابات که در ماه سنبله امسال برگزار خواهد شد.
پروسه کمپای انتخاباتی به شکل نهایت دموکراسی و به شکل بسیار معقول و سالمش این مبارزه باید پیش بره.
گزارش هم میشنوید از بامیان که متخصصین خارجی گفتند آثار و مکانهای تاریخی در ولایت بامیان با خطر خراب شدن روبرواند. و همچنان در نیمه دوم این ساعت بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدین، بر اساس گزارش‌ها قرار است مایک مولن، بلندپایه‌ترین مقام نظامی ایالات متحده آمریکا، امروز به پاکستان سفر کند. او دیروز در کنفرانس خبری در هند از موجود بودن پناهگاه‌های تندروان در پاکستان به شمول شبکه حقانی در مناطق قبایلی این کشور ابراز نگرانی کرد. او شبکه حقانی را مهلک‌ترین شبکه در برابر قوای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان خواند و گفت که مکررن از حکومت پاکستان خواسته که با این تهدید به طور جدی مبارزه کند. در تحول دیگر داریم که ریچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، گفته است که شبکه حقانی تلاش داشت تا کنفرانس بین المللی کابل را هدف قرار بدهد. جزئیات بیشتر در این مورد را بیان از خالد مفتون بشنویم.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است در هفته گذشته گروه حقانی که متحد شبکه القاعده است کنفرانس بین‌المللی کابل را مورد هدف قرار داد، ولی ریچارد هولبروک، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، مشخص نکرد که این گروه چگونه اجلاس کابل را که در آن مقامات عالی رتبه خارجی به شمول سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر خارجه آمریکا اشتراک داشتند مورد هدف قرار داد. با گفته هولبروک، شبکه حقانی که پناهگاه امن در پاکستان دارد و علیه نیروهای آمریکایی عملات مستقیم را راه اندازی میکند یک تهدید واقعی است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل از هولبروک مینویسد شبکه حقانی که فرقه ای از طالبان تلقی می شود در گذشته سفارت این در کابل را مورد هدف قرار داد و راکت بالای جرگه مشورتی صلح فایر کرد. علاوه بر آن، با گفته هولبروک، وی اطلاع دارد که هفته گذشته این گروه کنفرانس کابل را که در آن تعداد از رهبران خارجی شرکت داشتند مورد هدف قرار میداد. به نوشته اسوسییتد پرس، تدابیر امنیتی شدید از عملات جدی طالبان در جریان کنفرانس جلوگیری کرد. اظهارات هولبروک در حال بیان می شود که ایالات متحده آمریکا فشار و اقدامات جدیدتر را علیه شبکه حقانی روی دست می گیرد. چند روز قبل وزارت مالی آمریکا بالای 3 تن از رهبران شورشی به شمول یک عضو مخفی شبکه حقانی تعزیرات را وضع کرد. مقامات آمریکایی گفتند بی‌میلی اسلام آباد در رابطه با تعقیب شبکه حقانی در وزیرستان شمالی مانع تلاش‌های جنگ در افغانستان می‌گردد. با گفته هولبروک، پاکستان با روند صلح افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار است همکاری می‌کند، ولی نه به اندازه‌ای که آمریکا خواهان آن است. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از هولبروک می‌نویسد بدون مشارکت پاکستان جنگ افغانستان برای مدت نامحدود ادامه خواهد یافت. به گفته هولبروک، به همکاری‌های بیشتر در سطوح مختلف نیاز است. رویترز می‌نویسد اشاره هولبروک به تلاش‌های دو جانبه نظامی، مناسبات اقتصادی و گسترش عملیات پاکستان علیه شورشیان در مناطق سرحدی با افغانستان بود. بنوشته رویترز، اقدامات پاکستان علیه شورشیان در مناطق سرحدی به خاطر آوردن ثبات در افغانستان مهم تلقی می‌گردد، ولی اعتقاد بر این است که پاکستان از شبکه حقانی استفاده می‌کند تا از این طریق با آمدکرزه رئیس جمهور افغانستان وارد معامله شود. بنوشته رویترز، هدف پاکستان از این حرکت نفوذ کردن در افغانستان است تا دست رقیب خود یعنی این را در این کشور کوتاه بسازد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
بله، ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روزه هفته با شما هستیم و لحظه به لحظه تازه ترین خبرها را با شما در جریان خواهیم گذاشت. تا لحظات دیگر میشنوید که متخصصین خارجی گفتند که آثار و مکانهای تاریخی در ولایت بامیان با خطر خراب شدن روبروهند. همچنان در گرد همایی در پروان بزرگان قومی در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان صحبت کردند، انتخاباتی که در ماه سنبوله امسال برگزار خواهد شد. گزارش از منطقه هم خواهید چنید. اما حالا بر اساس یک گزارش تازه، وضع محدودیت بالای نیروهای بین المللی در افغانستان که هدف از آن کاهش تلفات غیر نظامیان بود، سبب شده تا از حملات شورشیان هم کاسته شود. گزارش جدید دفتر ملی اقتصادی که یک مرکز تحقیقاتی در آمریکاست، معلومات را در رابطه با برخوردهای 15 ماهه مورد تحلیل قرار داده است. در این مورد جزئیات بیشتر بیان که از خالد مفتون بشنویم.
اعمال محدودیت‌ها بالای نیروهای نظامی به رهبری آمریکا به خاطر کاهش تلفات افراد ملکی سبب شده تا عملات شورشیان نیز تنزیل یابد. این موضوع در گزارش تازه دفتر ملی اقتصادی که یک مرکز تحقیقاتی در ایالت ماساچوست آمریکا است، به نشر رسیده است. به نوشته آژانس خبررسانی فرانس پرس، جنرال استنلی مکریستل که اخیراً از مقامش برکنار شد، مقررات را وضع کرد که بر اساس آن عملات هوایی نیروهای بین‌المللی علیه شورشیان محدود شد و در نتیجه تلفات غیرنظامیان کاهش یافت. گزارش 70 صفحه‌ای دفتر ملی اقتصادی معلومات را در رابطه با برخوردهای 15 ماهه را مورد تحلیل گرفته که در این مدت تلفات افراد ملکی مجموعاً به بیش از 4000 نفر می‌رسد. بر اساس این گزارش، عملات شورشیان افغان تا اندازه زیاد به دلیل کشته شدن افراد ملکی تحریک می‌گردد. طبق این گزارش، زمانی که نیروهای ISF افراد ملکی را به قتل می‌رسانند، این برخورد افزایش عملات شورشیان را در قبال دارد. به نوشته فرانس پرس، طبق گزارش‌ها نیروهای آمریکایی در افغانستان از محدودیت‌های عملات هوایی و استفاده از سلاح ثقیل شکایت دارند. جنرال مکریستل به اساکر تحت فرمانش هدایت داده بود تا با استثنای خطر آنی بالای اساکر از سلاح ثقیل استفاده نکنند. جنرال دیوید پتریس، قماندانی که جایگزین مکریستل شده است، در یک نشست استماعی سنای آمریکا گفته است که وی به طور جدی این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد. به نوشته فرانس پرس، جنرال مکریستل محدودیت‌ها را بالای نظامیان خارجی به دلیل وضع کرد تا دل افغان‌ها را در سراسر کشور، جایی که شورشیان نیروهای 150,000 نفری ناتو را هدف قرار می‌دهند، به دست بیاورد. جنرال پتروس در جنگ عراق موفق بود و تا اندازه‌ای ثبات را در آنجا تأمین کرد. انتظار می‌رود که وی در مبارزه علیه شورشیان در افغانستان نیز عین موفقیت را به دست بیاورد. ولی بر اساس گزارش دفتر ملی اقتصادی، تفاوت زیاد بین عراق و افغانستان موجود است. و آن این که تلفات افراد ملکی چگونه سبب فلات شورشیان می‌گردد. بر اساس این گزارش، شواهد وجود ندارد که تلفات غیر نظامیان در عراق تمایل به خشونت را بیشتر بسازد، ولی مسئله در افغانستان به گونه دیگر است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
در گرد همایی در پروان، بزرگان قومی در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان صحبت کردند. انتخابات که در ماه سنبله امسال برگزار خواهد شد. در این گرد همایی شماره از مقامهای محلی و مهمانان خارجی هم شرکت کرده بودند. یک بزرگ قومی گفت که پروسه کمپاین انتخاباتی باید مطابق به معیارهای دموکراسی و به طور سالم انجام شود. احمد هنایش گزارش می‌دهد.
یک گرد همایی به اشتراک ده‌ها تن از سران قومی در ولایت پروان برگزار شد که در آن در مورد انتخابات پارلمانی و اهمیت این جریان بحث صورت گرفت. این گرد همایی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود که در آن علاوه از بزرگان قومی، شماری از مقامات دولتی، مهمانان خارجی و کاندیدان انتخابات پارلمانی اشتراک کرده بودند. عنایت الله نظری، یک تن از بزرگان قومی در ولایت پروان که از شماره سخنران در این گرد همایی بود، گفت در جریان مبارزات انتخاباتی کاندیدان باید از خشونت میان کاندیدان رقیب جلوگیری شود تا به وحدت و یکپارچگی مردم این ولایت صدمه وارد نشود.
انتخابات پارلمانی پیش رو است. هر کس کاندید کرده به خاطر گرفتن رأی و از طریق رأی شما ملت و پارلمان افغانستان راه پیدا کند. پروسه کمپاین انتخاباتی به شکل نهایت دموکراسی و به شکل بسیار معقول و سالمش این مبارزه باید پیش بره. معمولا در بسیار مناطق سبب شده که اگر که مسئولین و کاندیدان صمیمیت و دوستی خود حفظ کنن، ولی بعض افراد اطرافی هایشان بوده که روابط و مناسبات میان کاندیدار مختل ساختند.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند این گرد همایی به هدف بهبود وضعیت سیاسی و روابط بزرگان قومی در این ولایت از سوی آنها برگزار شده بود. عبدالبصیر سالنگی، والی پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در سال یک بار سران ولایت پروان باید جمع شود، یک هماهنگی در ما بین همه باشد و خصوصا ما در افسانه انتخابات پارلمانی هستیم، یک هماهنگی باشد و صحبت در اوج شد که آنچه که میگی از خود بگویید و کس توهین نشود، فقط به شکل یک برادر هر کسی را که میبره طبق معمول در کشورهای دیگه هم انتخابات است، آنچه که میبره کس دیگر آدم تبریک میگه و مبارکباد میگه و به کس توهین و تحقیر نمیشه و عکس پاره نمیشود. فقط شما میتونید که خوبی های خود و ارزش های خود صحبت کنید و بگوید بر مردم که ما در خدمت شما ملت و مردم میباشیم. راجع به این بود و بخش دیگه کنم، یک هماهنگی را داشتیم که ولایت در خدمت شما باشه و الهازه ما این پروگرام را ساختیم.
گرد همایی بزرگان قومی در ولایت پروان به هدف بهبود وحدت ملی در حالی صورت میگیرد که کاندیدان انتخابات پارلمانی سرگرم کمپاین و تبلیغاتشان به منظور جلب توجه مردم برای به دست آوردن رأی مردم بوده و این جریان مبارزات انتخاباتی کاندیدان در حال کسب شدت بیشتر است. احمد هنایش، رادیو آزادی، پروان.
رادیو آزادی.
حالا در گزارش از بامیان میشنویم که متخصصین خارجی گفتند که آثار و مکانهای تاریخی در ولایت بامیان با خطر خراب شدن روبروند. این متخصصین در جریان دیدارشان از بامیان این موضوع را گفتند. آنان همچنان گفتند که مغاره های تاریخی با خطر جدی خراب شدن مواجهند. مغاره هایی که همین حالا ده ها خانواده در آنها زندگی میکنند. در این گزارش علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان بیشتر این مورد بشنوید.
آثار تاریخی در بامیان در حال تخریب شدن است. این وضعیت در پایان جلسه اعلام شد که متخصصان آثار تاریخی از 4 کشور جهان در آن اشتراک داشتند. حبیبه سرابی والی بامیان شامگاه روز جمعه در پایان این اجلاس گفت:
فرصت بسیار خوبی بود که ما یک تعدادی از متخصصین همزمان با خود داشتیم، این موضوع را به بررسی گرفتند. بحث شد یک تعدادی از آبدات تاریخی در ولایت بامیان واقعا در خطر است.
یکی از عوامل تخریب شدن آثار تاریخی در بامیان سکونت بیشتر از 100 خانواده در مغاره هایی است که این مغاره ها بیشتر از 1000 سال سابقه دارد و از جمله آثار تاریخی مهم بامیان به شمار می رود. در این اجلاس پیشنهاد گردید تا مغاره نشینان از مغاره ها به جای دیگر انتقال داده شود و برای سکونت آنان نمره های رهایشی برای آنان داده شود. والی بامیان تأکید کرد محل مناسب را برای انتقال مغاره نشینان در نظر خواهد گرفت.
ما در تلاش هستیم که جای مناسب را برای اونا در نظر بگیریم. در پالوی ازی که ما جای میتیم باید که نظارت دقیق صورت بگیره تا مغاره ها دوباره پر نشه.
در این اجلاس باستانشناسان و متخصصان آثار تاریخی از افغانستان، فرانسه، ژاپن و آلمان اشتراک داشتند. تعداد زیادی از آثار تاریخی بامیان در لیست میراث‌های بزرگ بشری اما در حال خطر تخریب شدن نزد یونسکو، مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل ثبت شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتون داریم. همچنان در نیمه دومین ساعت بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید. اما حالا برشنا نظری شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق زده.
روزنامه اراده در مورد تصامیم و بحث هایی که در کنفرانس بین المللی کابل اتخاذ شده بود تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که کشورهای اشتراک کننده در این کنفرانس تعهدات برای افغانستان و رهبران این کشور داشتند، اما حالا نیاز است تا رهبران افغان به اظهاراتی که داشتند عمل کنند. مقاله نویس با اشاره به مسئله تسلیم گرفتن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی نوشته است که یکی از مسائل اساسی همین موضوع بود و در این حال مصرف 50% کمک‌های بین‌المللی از طریق بودجه دولت افغانستان که باید دولت مردان افغان برای استفاده شفاف از این کمک‌ها و آمادگی برای تسلیم شدن مسئولیت‌های امنیتی تلاش‌های روشن نیز داشته باشند. روزنامه سر مقاله خود را نیز به مسئله آموزش و تجهیز نیروهای افغان اختصاص داده است. مقاله نویس پرسیده است که آیا نقیصه‌های موجود نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی که مسئولیت‌های امنیتی را به عهده می‌گیرند رفع خواهد شد؟ روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد دستاوردهای کنفرانس بین المللی کابل سخن زد است. مقاله نویس در ادامه به توانایی‌های اردوی ملی افغانستان تمرکز کرده و نوشته است که اردوی ملی افغانستان با دستاوردهای مهمی در عمل قرار دارد. روزنامه گفته است که دولت افغانستان می‌خواهد هر یک از نهادهای امنیتی کشور به نهاد و مرکز اعتماد مردم مبدل گشته و در چارچوب قانون عمل کنند. روزنامه در این حال اظهارات لوی درستیز آمریکا را منتشر کرده که گفته است تأکید مقامات افغان بر واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به افغان‌ها یک خواست منطقی است. روزنامه در ادامه گفته است که در این صورت باید توازن قوا به نفع نیروهای افغان باشد و ایالات متحده آمریکا نیز در این راستا وعده همکاری داده است. روزنامه راه نجات در مورد تحریم‌های تازه‌ای که آمریکا بالای شماره از رهبران و تمویل کننده‌های طالبان وضع کرده تبصره کرده است. روزنامه ابعاد مختلف تأثیرات این تحریم‌ها را به بررسی گرفته و در این میان همکاری پاکستان را در روند مبارزه با تروریسم و تلاش‌های صلح مورد بررسی قرار داده است. مقاله نویس گفته است که این اقدام آمریکا ممکن است به پیچیده شدن روابط با پاکستان و همچنان دشوارتر شدن تلاش‌های دولت برای آشتی با شورشیان منتهی شود. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد رقابت هند و پاکستان در افغانستان نیز تبصره کرده است. به باور مقاله نویس، رقابت هند و پاکستان در افغانستان دشوارتر از آن است که به سادگی برای آن راه حل پیدا شود. و روزنامه خدمتگار نیز در مورد اوضاع افغانستان و تحرکات تروریستان در این کشور و منطقه مطلبی را به نشر رسانده است. مقاله نویس با انتقاد از روند مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه، آن را حرکات نمایشی توصیف کرده است که از سوی ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد. مقاله نویس با اشاره به وضع تحریم‌ها علیه 3 تن از رهبران طالبان و تمویل کننده‌های آنان نوشته است که نیاز است به عوض این اقدام، لانه‌های تروریستی در بیرون از افغانستان به خصوص در مناطق در پاکستان تحت فشار قرار داده شود. روزنامه در جای دیگری در مورد طالبان مسلح نیز مطلب را به نشر رسانده و نوشته است که این گروه در مرام دفاع از مردم حمایت‌های مردمی را از دست داده است. این روزنامه گفته است که مردم از طالبان حمایت‌های قبلیشان را گرفتند و دیگر از آنان حمایت نمی‌کنند.
باز هم خوش آمدین از امرایتان تا این لحظه. تشکر. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر تازه ترین خبرها را با شما شریک خواهیم ساخت. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه صحت را براتان داریم و یادواری میکنم که در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل امروز برنامه زیر آسمان کبود را میتونین به طور زنده و مستقیم از رادیو آزادی بشنوین. حالا سر میزنیم به منطقه و خبر میشیم که ایالات متحده آمریکا در سرحد تاجیکستان با افغانستان تجهیزات پیشرفته را نصب کرده تا از ورود مواد مخدر به آسیای مرکزی از طریق این دو کشور همسایه جلوگیری شود. سفیر آمریکا در شهر دوشنبه میگوید این سرمایه گذاری واشنگتن منافع آمریکا را در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سرحد افغانستان و تاجیکستان نمایش میدهد. بخش تاجیکی رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنویم.
مرکز کنترل گمرکی که اخیراً در منطقه پنجی پایان تاجیکستان ساخته شده، از لحاظ تکنولوژی گمرکی در کشورهای آسیای مرکزی بی‌سابقه است. کنت گراس، سفیر آمریکا در دوشنبه، در مراسم افتتاح این مرکز گمرکی گفت که ایالات متحده در این پروژه 12 میلیون دلار مصرف کرده است. تمامی هزینه های این پروژه توسط وزارت دفاع آمریکا پرداخته شده و هدف از آن جلوگیری از ورود مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی خوانده شده است. سفیر آمریکا در تاجیکستان در این مورد گفت:
این لایحه هوسمندی آمریکا را برای رساندن کمک به تاجیکستان در گرفتن پشیوراهی قاچاقی مواد مخدر از افغانستان نمایش می دهد. آن با رشد راه‌های تجارتی بین شمال و جنوب مساعدت می کند.
این مرکز گمرکی با سهولت‌های زیاد از قبیل دفاتر گمرکی، هتل و حتی یک رستوران برای محافظین سرحدی مجهز است. نعمت رحمت، معاون اول خدمات گمرکی تاجیکستان، میگوید ایالات متحده وسایل و تجهیزات پیشرفته ای را برای این مرکز فراهم ساخته که مواد مخدر را بدون تماس محافظین در داخل هر واسطه نقلیه کشف کرده میتواند.
باید قید کرد که این تجهیزات معاصر نظارتی نه تنها در سرحد تاجیکستان و افغانستان یکمین می باشد، بلکه آن در یگان سرحد دیگر کشورهای آسیای میانه که با افغانستان هم سرحدند وجود ندارد. با استفاده دادن گذرگاه مذکور که با چنین تکنولوژی معاصر وصل گردیده است و همچنین بنیاد پل عظیم در روی دریای پنج راه، حالا می توان یگانه کمپلکس تجارتی و نقلیاتی عنوان نمود که آن می تواند برای گسترش و رشد همکاری های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی با افغانستان مساعدت نماید.
در این حال شاه عزت‌الله دولت، یک مقام شرکتی که این وسایل را به مرکز گمرکی تاجیکستان فراهم کرده، میگوید که با وسیله دستگاه‌های نو روزانه 100 موتر مورد بررسی قرار گرفته میتواند. به گفته مقامات سرحدی تاجیکستان، پیش از این روزانه 10 تا 12 موتر در سرحد این کشور با افغانستان بررسی میشدند. همزمان با ساختن این تجهیزات گمرکی، وزارت دفاع آمریکا مصارف ساختن 5 پل در سرحد افغانستان و تاجیکستان را به عهده گرفته است. این پروژه ها هم میلیون ها دلار سرمایه گذاری می خواهد که با وسایل مجهز در اختیار محافظین سرحدی تاجیکستان قرار خواهد گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:30 به وقت کابل هست و حالا خالد مفتون در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل و دستاوردهای آن حمایت کرده است. اشتراک کنندگان این کنفرانس از پلان حکومت افغانستان مبنی بر گرفتن مسئولیت امنیتی در 4 سال آینده حمایت کردند. 4 عسکر نیروهای بین‌المللی کمک به ISAF امروز در جنوب افغانستان کشته شدند. در موارد هویت و محل دقیق کشته شده نه این عساکر چیزی گفتن نشده است. وزارت حج و اوقاف افغانستان اعلام کرده است که از سر از امروز پروسه ثبت نام رونندگان حج را آغاز کردند. در نتیجه عمله طیاره بی پیلوت آمریکایی امروز 16 تن از شورشیان مظنون در وزیرستان جنوبی پاکستان کشته شدند. به گفته یک مقام استخبارات پاکستان 6 راکت برای محوطه‌ای که گفته می‌شود شورشیان در آنجا بود فیر شده است. مایک مولن رئیس کمیته مشترک لیدرستان آمریکا امروز از پاکستان دیدن می‌کند. قرار است مولن با مقامات نظامی این کشور در مورد جنگ علیه ملیشه‌های اسلام‌گرا گفتگو نماید. هند و آمریکا پیمان جدید مبارزه علیه تروریسم را امضا کردند. این توافق بعد از آن صورت گرفت که مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی آمریکا در مورد تلاش‌های ملیشه‌ها به خاطر آوردن فشار بالای هند و پاکستان به یک جنگ دیگر هشدار داد. کره شمالی تمرینات مشترک جدید نظامی آمریکا و کره جنوبی را تهدید کرده است. تمرینات نظامی دو کشور فردا در جزیره کره آغاز می شود و برای 4 روز ادامه یابد. و حداقل 9 تن از شورشیان وابسته به PKK یا حزب کارگران کردستان در اوایل این هفته توسط نیروهای نظامی ترکیه کشته شدند.
همونطور که در فشرده خبرها شنیدین، بر اساس گزارش‌ها قرار است مایک مولن، بلند پایه‌ترین مقام نظامی آمریکا، امروز به پاکستان سفر کند. او دیروز در کنفرانس خبری در هند از موجود بودن پناهگاه‌های تندروان در پاکستان به شمول شبکه حقانی در مناطق قبایلی این کشور ابراز نگرانی کرد. او شبکه حقانی را مهلک‌ترین شبکه در برابر قوای به رهبری آمریکا در افغانستان خواند و گفت که مکررن از حکومت پاکستان خواسته که با این تهدید به طور جدی مبارزه کند. جزئیات بیشتر در این مورد را در ساعت دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. حالا ساعت 11:32 به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالم که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید. اما حالا غفور متین شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان را ورق می‌زند.
اوضاع و رویدادهای افغانستان در محور توجه اکثر روزنامه‌های غرب قرار گرفته، از جمله روزنامه واشنگتن تایمز زیر عنوان تطابق یا تلفات مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: افغانستان عراق نیست. در این زمانی که جنرال دیوید پتروئیس تلاش دارد تا کاستی های عناصر قابل دوام استراتژی ضد شورش جنرال مکریستال برکنار شده برای افغانستان را احیا کند، بدون شک او تلاش خواهد کرد تا این عناصر را با تجارب خودش در عراق یکجا کند، حتی که عراق در یک دوران جدید خشونت های فرقه‌ای لغزیده است. به نوشته روزنامه، اوضاع در هر دو کشور به حد ترسناک است که جنرال جورج کیسی، لوی درسیز امریکا و قماندان سابق عراق، اخیراً اعلان کرد که ما یک دهه دیگر جنگ یا بیشتر از آن را میتوان توقع داشت. بنان امریکا باید از این طرز یا شیوه جنگ هالیوود که توسط جان وینز به نمایش گذاشته می شود خود را بیرون بکشد. هالیوود هم در مغز عامه مردم امریکا و هم در مغز سیاستمداران امریکایی این درک و احساس را نقش کرده که جنگ چگونه باید پیش برده شود. روزنامه دیگر دیل تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان انتخاب دشوار بعد از یک دهه تردد و دودلی مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: حامد کرزی و ویلیام هیک پلان را برای افغانستان طرح کردند که اگر موفق شود نیروهای امنیتی افغانستان خواهند توانست در طول 4 سال آینده امور امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند. چالش ها برای جامعه بین‌المللی و به طور خاص برای ناتو این است تا اطمینان حاصل کند که ظرفیت نیروهای امنیتی هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی باید به ترتیب باشد تا این هدف برآورده گردد. اگر هیچ چیزی دیگر نه، تعیین تاریخ ضرب الاجل در مغز سیاستمداران و نظامیان نه تنها در کابل بلکه در واشنگتن، لندن، بروکسل و سایر جاها تمرکز خواهد داشت. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می نویسد: هرچند تاریخ ضرب الاجل تعیین گردیده، اما این موضوع به هیچ صورت نمی تواند اصول متکی به اوضاع و شرایط جنگ را تعویض کند یا تغییر بدهد. بناهن یک افغانستان مسئون و آرام به حیث یک هدف هنوز باقی است. انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی یک آرزومندی است. روزنامه دیگر چاپ انگلستان گاردین در ارتباط بیباوری اجلاس کابل مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: با وصف پیشبینی از فهرست مهمانان نامی و ممتاز برای مردم یادی افغانستان، کنفرانس کابل یک نمایش خنده آور دیگر پیشرفت بود، خاصتا برای افغانهای عادی که امید برای خود در این جنگ پیچیده اقتصادی که باعث ایجاد یک طبقه ثروتمند گردیده نمی بینند.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی ساعت، البته بخش دومی برنامه را میشنوید که در این برنامه در مورد امراض قلبی، مخصوصا حمله قلبی و سکته قلبی صحبت شده، برنامه جالبه هست. اما میتونین شما بر ما نامه هم روان بکنین به این آدرس ها:
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان، از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل، با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
روختیا در جوان شتمنی.
با نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در بخش اول برنامه دکتر زکریا بخشی که متخصص خدمات عاجل طبی هستند و در یکی از شفاخانه‌های معتبر آیرلند کار میکنن، با ما در خط تلفن هستند و معلومات در مورد دو مشکل عمده که سبب یکی از علتهای عمده مرگ و میر در غرب است و طبعا در افغانستان هم که متاسفانه ارقام دقیقی نداشتیم که برای شما از افغانستان را بکنیم، یکی سکته مغزی بود و دیگه هم یکی از مریضی های قلبی که دکتر سبوره به شکل بسیار ساده توضیح کرد و گفت که اگر کسی در جریان فعالیت فیزیکی که مثلا کار میکنه میگرده، اگه احساس میکنه که به سینهش یک گرنگی شدید است، درد است و این درد مخصوصا که به طرف شانه ها و یا هم به طرف دست چپ و گردن بره، بسیار زیاد مهم است که اگه این درد مخصوصا که تا چند دقیقه دوام کنه، نهایتا گفتن تا 3 دقیقه دوام میکنه، این قسم دردها علامه یک مریضی قلبی است که ایجاب کمک عاجل میکنه و گفت که هر چیز زودتر باید فعالیت فیزیکی را کنار گذاشت، بشینیم و یا هم استراحت کنیم و باید که با یک مرکز صحی مراجعه کرد و با دکتر حتما مشوره کرد. یک موضوع دیگر هم گفتن و او البته شنونده سوال کرده بودند در مورد سکته مغزی، از یکی از اعضای خانواده خود گفت که فشار خون بلند داشت و بعد از او به یک حالت بیهوشی رفت و تشخیص شد که او به کما رفته و یک سکته مغزی تشخیص شده و دکتر سه به مو ارتباط معلومات دادن و گفتن که سکته مغزی حالتی است که به قسمت از دماغ خون به صورت درست نمیرسه و
هر قسمت دماغ اداره یک قسمت مخصوصی از بدنه با عهده داره که امو قسمتی که برش خون نمیرسه از حرکت باز میمونه و درست کار کرده نمیتونه. دکتر صاحب گفت این موارد بسیار مهم است که هر چی زودتر مریض به شفاخانه رساند و اگر خدمت طبی زودتر برسه، هر قدر که زود کمک شود به مریض اونم قدر زود امکان از این وجود داره که انسان کاملا صحتیاب شود و از فلج شدن و از یک طرف از کار افتادن نجات پیدا کنه. خب دکتر سیف زکریا، اگر اینمی بحثتان کمک دیگه ادامه بتین و قبل از اینکه تلفن‌ها رو بگیریم صحبت کنین روی می مسئله استروک که پیشتر شما کم معلومات دادین که علائمش گفتین که مثلا روی مریض کسی که استروک دیده مثل آدم عادی نیست، نیمی رویش یک شکل معلوم میشه نیمش دیگه شکل، شما گفتین زبانش کلالت میکنه یا مثلا یک طرف دانش کشاله است یا مثلا یک طرف چشمش، در این حالت ها گفتین حتما باید بره پیش دکتر. سوال من در این مورد بود که شما گفتین که باید حتما باید هر چیز زودتر پیش دکتر مراجعه شوه و علتش هم گفتین که چرا. پیش مردم این فکر است که میگن کسی که یک بار استروک کنه عملی دومی حتما در فاصله یک چند روز یا چند هفته دوباره میاد. همین موضوع چقدر صحیح است؟
صد دکتر سفریده این موضوع حقیقت داره که در نزد کسایی که استروک پیش از اینکه دوباره استروک کمی میفتیم باید بگویم که تشخیص دیگه نزد دکترها هست، اون TIA نام داره یا ترانزیت ایسکمیک اتک یا کم رسیدن کمی اکسیژن یا خون به دماغ به صورت وقفوی یا کم این حالتی هست که در نزد مریض یک حالت که ضعیف بودن و یا یک طرف بدن فلج شدن به صورت آنی ولی کمتر از 24 ساعت دوام میکنه. در این وقتی که امی علائم کمبودی اکسیژن به دماغ که در نزد مریض پیدا میشه، امی که گفتیم ضعیف شدن یک طرف بدن یا پایین آمدن آلاشه یا غیر متناظر بودن صورت یا چهره، اینا اگر جور شود در نزد مریض تا 24 ساعت یعنی در ظرف یک شبانه روز، اینه میگم TIA یا ترانزیت ایسکمیک اتک که یک علامه خطر است برای نزد این مریضا، که یعنی این مریضا حتما استروک میبینن که باید 100% این مریضا و پیش دکتر برن و جلوگیری از استروک بزرگ که خدای ناخواسته مریض به بستر میفته و فلج میشه. در شرایط افغانستان اکثر این مریضا کمک صحیح نمیرسه برشان، بالاخره از بین میرن. که سر مسئله استروک بسیار مهم است که اول آدم بفهمه چی علتا باعث از این میشه که در نزد مریضا اول یا TIA میایه و یا امی علائمی که
سکته مغزی منظورتان است، امی استروک.
بله این مثلا علتای از این عبارت از بلند بودن فشار خون، سن بالاتر از 60 سال، واسکولیتا یا التهابات رگای خون و در افغانستان سکل سل دیزیز اینا یا امراض خون هم وجود داره و یا پایین بودن شکر خون در مرز مریضایی که هایپوگلیسیمیا میته دفتن اینا چندین بار هایپوگلیسیمیا داده یا قند خون یا شکر خون اینا پایین رفته، مریض به کما رفته در نزد این مریض، یا سیفلیس در نزد این مریضا TIA استروک بیشتر پیدا میشه. باید این تو مریضا همیشه باید برن پیش دکتر و معاینه خون و اکسری ای سی جی این چیزا بسیار مهم است، یا سی تی سکن امارای این چیزا میشن تا جلوگیری از جای یا رگ خونی که متضایق شده یا او رو تشخیص میده دکتر و در مشافه خانه که اینا تحقیقات صورت میگیره مریض شروع میکنن به تداویش. اول این می علتایی را که من نام گرفتم و اول هر کدام از او اگر باعث شده بود او را تداوی میکنن که مریض در نزدش استروک یا تیایی پیدا نشه. و دومی که اگر در کدام قسمت از رگای خون تنگ شده باشه بر از او بسیار ساده یک دوای به نام اسپرین که یک آنتی پلیتلت است یا نمیگذاره که خون لخته شود در اون جایی که رگ تنگ شده. این اگه مریض روزانه یک دانه ازی بگیره جلوگیری از استروک میشه.
خب در مورد آسپرین یعنی بسیاری مردم ایره میگیرن، اما یک موضوعی که در افغانستان زیاد مطرح است و ایست که اکثر مردم بدون اجازه دکتر بدون از اینکه اندازه معینش بگیرن مقدار زیاد میگیرن و این سبب میشه که اکثرا از تکلیف های معده شکایت میکنن. این قسمت هم کوتاه اگه یک چیز بگوین دکتر صاحب.
بله بیخی دقیق است. اینا باید که بیشتر هر دوایی که از طرف یک دکتر داده میشه به مریض باید گوش بتن به مو تجویزی که شده، باید بیشتر از اون نگیرن. دیگه این که خود سرانه دوایی کسی دیگر این بسیار یک پیام بسیار مهم و حتمی است برای هر مریض، باید فهمانده شود که دوای یک مریض دیگه خورده نمیتونه. و خاطر بدن انسان همیشه از یک بدن انسان دیگه فرق میکنه. شرایط یا مشخصات یک مریضی یا اوصاف یک مریضی باید یک انسان با یک انسان دیگه فرق میکنه. باید هیچ وقتی بسیار معمول از افغانستان قسمی من خودم کار کرده بودم میشه یک دوا که برای کسی فایده کرده بود میگه والا میره بخوره می خوب میشه، داله که
با من فایده کنه
مضر باشه. به این خاطر در صورتی که مریض تکلیف های میدوی داشته باشه و آسپرین گرفته نتونه، او یک قسم دیگه آسپرین از بنامه نیوسیل آسپرین که او یک پوشش مخصوصی داره که او در معده جذب نمیشه و سبب امراض معدوی نمیگرده، او بلکه در اعما جذب میشه و او پوشش از این وقتی در اعما میرسه و از بین میره و میشه که مریض.
تشکر میکنم از شما. یک شنونده ما پرسش داشتن که متاسفانه تلفنشان قطع شد. اونا در مورد از این سوال داشتن که آسپرین اگه به شکل وقایوی گرفت، یعنی هیچ تکلیف نداشته باشی و آسپرین بگیری، این چقدر فایده داره؟
نه ضرور نه، تا توانم که یه کنه دا آنتی پلیت آسپرین یا آنتی پلیت دا کولایشی دا زن ناروغان پا نست که ورتا خونریزی یا وینه توی دل پیدا،
یعنی دلخته زد کار کهی دوینه دلخته که دو زد کار کهی خواه
او پا لخته که دو زد کار کهی خو ضرور نه دا اغا ناروغ چه دا ورتا تیایی یا ستروک یا بل قلبی امراض ورتا سره نوی، ضرور نه دا تا آسپرین وخوری. اس دوا باید بیل کوم الک باید و نخستی شی، باید ذکر دا هرم رو ار دوا پل عوارض جانبی لری و دز زما خواهش داده در چه باید سری چه ناروغ نوی بلی دوا بونه خود.
خواه یو اوریدون که لرو پر تلیفون که بلی میره بانی و کهی آزادی رادیو ده لطفا خبری و کهی
بخار همت خبری کنم لخوت من
مهربانی او کهی له خوسته مهربانی
دکتر سر دوی خورتاقه و دکتر سر برخی تا سلامون هم از دوی کور که خریز لرم
احا
دیده سری پر مور میده، یعنی آیا دیبات خبر او ریدو سر پر دماغ و پر زره ایسا کمچکان مونده دی و بعد لغی نی دی کما حالا پر دی سری گی تو وقت دی پارا بیا راتی لنا رسی زو بی هم رنده وی چی کلا پوش که رسی
بیا بیرته خکیگی بیرته چی پوهوش راشی بیرته سمشی
و بیا سمشی تقریبا به پنزمی لطرلس من تباد پوهوش چی کل راشی بیزه با هم درنده دی خبرو توان نلری سام
دکتر سیبا در تو ویچی سر دول مرسته ورسر وکی من نه تانا تلیفون نده دکتر سیب تاسو پوش وی دو دیدی پوختنه دو دیدی مورده چی وی کل چی یو بد خبر واوری یو تکان وخوری او بیا دسی بیهوش آونتشی بیا جب درانه درنوی بیا چی کل پوهوش مراشی دیر وقت پار جب درنوی او بیا خکیگی دتا یعنی یو دول ویره پیدا شوی چی دا با کم دماغ که خبای کم مشکل نوی از رکه که من خبر خونشته
دا زما پوش مرور سلام سلامونه و من د ستاسو مور په حالت چې باید وایم چې دا کیدای شي دو حالت وي، یا چې کله چې په داسې دا نیگاتیو استرس یا استریا غوندې یو ناروغي دی چې مریض په نس کې پیدا کېږي، کله چې یو بده خبره واوري دفتن شوک غوندې ورته پیدا کېږي، بیا ښه کېږي. یا اپلپسی یا مرګي هم ناروغان په نس کې باید د دې ورونه په باید تپوس وکړو چې داسې لرزش یا د مرګي په شان د مورې حرکات داسې شته، یا د ژبې نخې نخانې چې په خپل ژبې دغه د
یعنې خپله ژبه وژبینو
او داسې به وي، خو دا ادمی اپلپسی دی، باید چې انتی اپلپسی دوا واخلي. ډاکټر ته
یعنی ډاکټر سره مشوره وکړي، کېدای شي چې ستاسو په وینا باندې د اپلپسی ناروغي وي او
یا هم استریا غوندې یو شی، باید چې ډاکټر ته ورشي او د مریضي اوصاف ورته که دا نشانې چې ما وښیدل وي دا اپلپسی دی چې بده نه استرس نه لاس پیدا
کېږي. او دغه عزیز جان هم دې ته ورته پوښتنه کړې وه د پروګرام په اوله برخه کې، ویلې چې که چا ته د زړه ناروغي وي، مثلا یو څوک دی د زړه کومه ناروغي لري، مثلا ډاکټر هغه تشخیص کوي ورته وایي چې ته د زړه ناروغي لري، وایي که دغه خبر دفتن باید وویل شي ناروغ ته که څنګه؟
ناروغ ته باید وویل شي، ځکه که سړی ونه وایي ورته کېدای شي دا ناروغ به خپل احتیاط ونه کړي، ځان یا ځان د تداوي په خاطر آماده ونه کړي. دا ډېر ښه پالیسي ده په غرب کې، داسې ناروغ ته وایي ما هر ناروغي چې ورسره وي ورته وایي، ځکه اول دوه ګټه لري، وایي چې دا کیدای شي دا ناروغ کوم بل چا سره خبر شي د خپل ناروغي لپاره، یا که ورسره صحیح تشریح نشي مریض ته ناروغ ته چې څه ناروغي لري، هغه خپل ځان څه مشکلات ورته پیدا شوي، هغه
یعنی سمه مرسته به ځان سره وکړی شي که چېرته پوه شي،
مرسته به نه شي کولی. خپل بدن د انسان ارګنیزم هم داسې امکانات لري، کله چې سړی خپل ځان آماده کړي هغه ناروغۍ ته، هم ډېر امکانات شته چې ورسره خپل ځان ته مرسته وکړي، لکه احتیاط کوي، لکه خپل دوایي په وخت کې واخلي، لکه نورو ته هم وایي چې داسې ما پیدا شوي داسې باید وکړي، سګرټ څکول بند کړي، یا دا شیونه چې باید ناروغ ته زما په خیال دی چې
وویل شي، باید
وویل شي. نه هغه سړی چې سکتې قلبي لري که نه، په هغه وخت کې سړی ورته باید چې آرامه کړي، هغه سړی باید سمدلاسه
وروسته په آرامه پوه کړي،
آرامه غوندې پوه کړي. څه خبره ده زما
داسې نظر. ډاکټر صاحب وخت ډېر زیات کم لرو، په دې وروستیو څو دقیقو کې دغه د عزیز جان یو بله پوښتنه هم وه چې ویل د زړه ناروغۍ له څه شي نه پیدا کېږي، که څه هم تاسو یو څه توضیحات ورته ورکړل. ستاسو پیغام غواړو د یو ډاکټر په توګه باندې واورو چې د دې دپاره چې د دغه دماغي سکتې او دا د زړه د سکتو یا د زړه د بېلابېلو ناروغیو مخنیوی وشي، په لنډو باندې یوه نیمه دقیقه لرو، په دغو کې دغه ستاسو توصیې څه دي؟ مثلا ستاسو د خبرو نه مخکې تر اوسه ما هم دومره واغوستل چې دا د سګرټو باندې ډېر تاکید وکړو چې سګرټ باید ونه څکول شي. نور
ډېر سکتې مغزي یا د زړه ناروغیو یا د قلبي سکته دیر ریسک فاکتورونه یا عوامل یا د خطرو فاکتورونه لري. اول د سړی فامیلی یا فامیل چې هغه په فامیل کې کوم سړی داسې ناروغي ورسره وي، هغه رمرو دا یو خبره ده چې
که په کورنۍ کې د چا څوک د زړه په ناروغۍ یا استروک کړی وي، باید متوجه وي، کېدای شي چې دا هم د دې خطر سره مخامخ شي. یو دویمه
چې جندر یا دغه د نارینه خلک د په دریده کې ډېر پیدا کېږي، کله په ښځو کې که دغه وي
نارینه وي باید متوجه بل
ریمه چې عمر له سلويخ نه جګوي او سلور داس چې دا درې شیونه مونږ بدلول نشي کولای چې بدل کو. دا درې ریسک فاکتورونه چې کوم سړی ته سره وي چې فاميلي فاکتور وي کورنۍ درلودل یا نارینه وي یا عمر له سلويخ نه جګوي دا مونږ بدلول نشو. بعد دا نور ریسک فاکتورونه چې ما اوس وایم هغه دا سګرټ کول او د کلسترول چې کلسترول هایوي باید سړی سګرټ ونسکي او باید چې چربي او له چربي نه باید ډېر پرهیز وکړي. ډېر ضروري دی چې سړی باید اکسرسایز سپورت وکړي او لږ او پرهیز وکړي. داسې ناروغونه به مونږ کولای او یا که دایبیتیس یا شکر لري مرض به خپل دوا واخلي او خپل پرهیز هرومرو هر ورځ وکړي یا کوم دوایی چې کوم ډاکټر نه ورته تجویز شوی دی باید هر وخت په وخت کې او زمان کې واخلي.
کبوتر سفید من مدانم خوش آمدی با بدانم خوش آمدی ستاره امیده من ستاره امیده من بخانم خوشحالی بخانم خوشحالی چکنم باورم شد که پیش من نشستی که پیش من نشستی چکنم باورم شد که پیش من نشستی که پیش من نشستی امید و عشق آدمی با مرگ پر شکستی با مرگ پر شکستی امید و عشق آدمی با مرگ پر شکستی با مرگ پر شکستی کبوتر سفید من کبوتر سفید من بلانم خوش آمدی